وزارت شفایی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با خانم همای ناطق 16 اوت 1990 پاریس. می‌خواستم سوال کنم اونجا شما یک کمی راجع به گذشته و اولین خاطراتی که دارید، کجا به دنیا آمدین، چه سالی، در چه جور خانواده ای برون شد؟
من در 1313 در رضاییه به دنیا آمدم. اسم پدرم ناصح ناطق ناطق بود و پدر من پسر میرزا جواد خان ناصح زاده بود. و چون که میرزا جواد خان سخن همونجور که تاریخ کسروی نام اسمش هست سخنگوی انجمن ملی آذربایجان بود در دوره مشروطیت، و به این علت که خانواده ما از همونجا لقب ناطق گرفت، یعنی برای اینکه تمام نطقهای مشروطیت رو در تبریز این شیخ سلیم و میرزا جواد خان و میرزا حسین واعظ میکردن و این اسم روی ما موند. پدر من خب در یک همچه خانواده بود، خلاصه به دنیا آمد و بزرگ شد. و اینم من بگم که در اون دوره در مشروطیت آذربایجان خیلی فرق کرد با مشروطیت در مثلا اصفهان یا یزد، به خصوص که بیشتر شعار این زمان مدرنیست بود، پیشرفت بود. در نتیجه خود میرزا جواد خان نه تنها دو سه مرتبه خود سفر کرد به اروپا، بلکه پسر خودشو به محضی که تونست فرستاد به اینجا و اون درسته در یکی از این مدارس بزرگ اینجا مهندسی خوند در پاریس، بله مهندسی خوند و خب برگشت به ایران. اما مادرم، ما حالا اولین باری که البته من این حرف رو میزنم، حتی تا حدی که از فریدون آدمیت که شرح حال امیرکبیر رو نوشته همشه خواهش کردم که این مسئله رو نگه، ولی الان شاید برای اولین بار در تگه زندگیم که از راجب خانواده هم زنم بد نمیبینم، چه اشکال دارید گفتنش میگم. مادر من اما از این خانواده خیلی خلاصه فئودال اگر بشه گفت و بچه پنجم میرزای خان امیرکبیر بود و هست، و در نتیجه پدر علت اینم که میشه گفتش که خلاصه پدر بزرگ من مباشر املاک و وکیل املاک اینها شده بود و اینا، و از و به این صورت بود که به ما پسر خودش رو خصوصا به خواستگاری این خانواده فودال فرستاد، مادر من رو خصوصا این هم شد. و این تضادی که من دارم میگم به شما همیشه تو این خانواده باقی ماند. و پدر من که یک تا پسر چیز بود سعی کرد که ما رو به صورت یک پسر بار بیاره، و شاید این تنها نقطه مشترکی بود که تو زندگی با مادر من داشت. و خودش هم اهل کتاب و نویسندگی و خیلی ایران دوست بود به خاطر اینکه مادرش زرتشتی بود پدرم. و خب ما کنارش شبها می نشستیم کنارش، حتی پیش از اینکه مدرسه واقعا بریم و اینا به ما شیرنی میداد، نمیدونم چی میداد، به شرط اینکه دو سطر شعر حفظ کنیم. و این تا موقعی که ما دبیرستان بریم بود، یعنی دبیرستان که من میرفتم 5000 میگرفتم هر بعد از ظهر، و خلاصه منوچهری، فردوسی، حافظ اینا چی کنم، یعنی که کتابایی رو که میداد و ما میخوندیم میرفتم من براش تعریف میکردم و پول میگرفتم میرفتم تو مدرسه خلاصه باش شکنم مدرسه خودم. و تو پدرم در نتیجه از اون اولش ما رو از مرز اسلامی نزد، بلکه من توی مدرسه ارمنی به نام مدرسه مهر وابسته به خانم بهاءالدین نامی سه چهار سال خلاصه اول دبستان رو خوندم، و به طوری که بچگی ارمنی بلد بودم اصلا. و در این محیط خیلی آزادی که ارمنی مسلمان با هم دیگه زندگی میکردن، همزیست بودن، خلاصه بار اومدم تو کوچکی. بعدن که خانه ما عوض شد، ما رو فرستادم، ما مرکزشون خونمون عوض کنم، آمدم پیروزکوهی و بعدم دبیرستانم و در مدرسه دبیرستان انوشتبان دارگرد باز بابسته به زرتشتیان ایران تا کلاس دهم. کلاس دهم من رو فرستادم انگلستان، اونجا بود که با داریوش اتفاقا شایبان آشنا شدم و بعد یک سال و پوته اونجا موندم، برگشتم متفرقه یا امتحان های برای خاطر این که کودتا 28 مرداد شد و نمیدونم داستان مصدق شد و عرض قهر شد و همه این حرف رو من برگردوندن. من دوباره به محض این که خلاصه تونستم امتحان های متفرقه بدم و قبول شدم به صورت متفرقه، دیگه مرد نوربخش منو به فرانسه فرستادن. برگشتم به فرانسه و در فرانسه شروع کردم اول ادبیات فرانسه خوندم، 5 سال ادبیات فرانسه خوندم. بعد خلاصه چون لحتن نمیدونستم و اینها ول کردم و خلاصه به تاریخ و جغرافیا چیز کردم رو کردم و بعد رساله خودم در پاریس روی سید جمالالدین اسدآبادی نوشتم که بعدم دانشگاه پاریس به خرج خودش چاپ کرد با مقدمه ماکسیم رودانسون. ولی در وقتی فرانسه بودم 3-4 مقاله تاریخی هم توی یه نشریه به نام نشریه اوریان نوشتم.
چند تا خواهر برادر؟
ما 3 تا خواهر هستیم و همونطور که گفتم پدرم سعی کرد که همه ما رو مثل پسرها بار بیاره، مادرم هم همینطور. مادرم از این خانواده همینطور حال قجر و یه خیلی قلدر منش بود به اونجا بود و سعی میکرد که خواهر ما رو یه طور اینا بار بیارن که هرگز ما مادرم به از این نظر که هرگز ما مدیون یه مرد نباشیم و بتونیم زندگی خودمون رو اداره کنیم. در نتیجه من رو با میمیلی پذیرفتن که ادبیات و تاریخ بخونم که اصلا خوشش نمیدیم، ولی پدرم چون میگه که شعر و اینا خود یاد میگیرم و اینا قبول کرد، پذیرفت که من تنها کسی باشم که توی خانواده که به علوم انسانی رو کنم. خواهرم و واداش با هدیه های گرانبها با این که طب بخونه و با این که خواهر من هنوز که هنوز از سوزن زدن میترسه و او الان استاد دانشگاه تهران در بخش ویرولوژی ویروس شناسی و اون یکی خواهر کوچیکم هم گذاشتن که اقتصاد بخونه، اونا رفتن در سوئیس که شروع کرد اقتصاد خوندن و اون یکی پشت پزشکی خوندن و من تنها کسی بودم که پذیرفتن که یک حافظ رشته علوم انسانی بودم. در نتیجه واقعا من هرچی که دارم تو این دوره مدیون پدرم هستم عزیز و البته مدیون قلدر منشی مادرم هم هستم بید. که ما رو با به طوری که من وقتی دبیرستان بودم پدرم من رو واداشت که گفت از انگلیسی که تو یه سال تو لندن هستی استفاده کن و شروع کن. و من اولین کتابی رو که ترجمه کردم مدرسه میرفتم ترجمه کردم از ارسکین کالدویل به نام خانه در کوهستان که House in the Uplands یه همچه چیزی بود که ابنی که بردم خودم به یه کتاب فروشی ابن سینا و واقعا بچه بودم 17 سالم بودم بردم اونجا و گفتم یه همچه چیزی هست، او هم گرفت و بعد چاپ کرد و فقط 2 نسخه به من دادن، دیگه به من ندادن. همون خلاصه بقیه شو خب
این
چیز
نبود غیر عادی نبود
برای
اون زمان؟
حالا اینو غیر عادی از این نظر بود که آخه نوسه گفتنش. من وقتی خلاصه از لندن برگشتم اون وقتا اصلا چیز نبود که دختری مثلا بیاد از اروپا وسط سال بره اروپا و وقتی که برگشتم و خلاصه بیه حالت نمیتونم همین کتاب ترجمه کردن، کتابم که چاپ شد وقتی کلاس 12 میخواستم نوربخش که دیگه امتحان بدم دیگه 11 و اینا رو همه رو متفرقه داده بودم، فقط مونده بود 12 که رفتم مرسه نوربخش 12. اونجا مثلا خب استادای ادبیات و اینا مثل حمیدی شیرازی و اینها مثلا گاهی حتی نامه های خیلی زیادی من ازش داشتم که خیلی زیاد وقتی آمدم فرانسه یا مثلا از معلم دیگه همون و اینا. خب شاگرد خوبه ادبی و مثلا 3-4 تا اونجا سخنرانی کردم در ادبیات فرانسه، نمیدونم اینا که خب اینا رو چون زبان فرانسه رو فراموش کردم که بگم. از مدرسه ابتدایی که بودن من پدر من و مادر من به خصوص واقعا این زن یک معلم فرانسوی گرفتم برای من به اسم مانوز ریدر که به صدای من درست فرانسوی میدارد درست ما با ادبیات فرانسوی من وقتی داشتم میمده مثلا انگلیس بلد بودم، حسابی رمان فرانسه خونده بودم، کتاب میخوندم فرانسه مینوشتم فرانسه چه و فرانسه ترجمه کرده بودم 3-4 تا قصه که هنوز پیش تهران اینا مونده و اینا رو دارم مثلا رمان ترجمه کردم به زبان بچگانه ولی ترجمه داشتم اون وقتا. برای اینکه خود مادر من فرانسه بلد بود، یعنی تو بچگیش پیانو فرانسه اینا همشون یاد گرفته بودن اینا بلد بودن و اینا و همون کار رو در مورد ما که یعنی معلم فرانسه گرفت ما 7-8 سالمون بود تمام
هم دوره
چیه؟ دختره
هم
دوره همین
تیپ
بزرگی شدن یا نه؟ هم دوره کجا؟ در خانواده چیز رو برکنم همه خاله های من هم فرانسه بلد بودن، یعنی پیانو بلد بودن. مثلا خاله من 12 سال بود تبریز پیانو زده بود در نتیجه و این با زبان فرانسه. خب تو مدرسه ای که یه دختری اون وقتا هم انگلیسی بدونه فرانسه یه خورده لوس بود اصلا بخوام بگم مادر بود یه خورده عجیب غریب بود اینا. ولی خب بعدم یه سال بیشتر طول نکشید و برگشتم آمدم به فرانسه.
چیز خانواده مذهبی نبود؟
پدر من اصلا مذهبی نبود برای خاطر اینکه علیه اسلام چندین کتاب نوشته و الانم تو یک 5-6 مقاله نوشته اسم رهاورد اسلام و پدر من زرتشتی در مفهوم واقعی بود. پدرش هم طور پدر من ته من الان خاطراتش دارم که قرار چاپ بکنم تحت تاثیر زنش بود همیشه و زرتشتی واقعی و پدر من هم انجمن زرتشتیان تهران تنها کسی که از تنها کسانی که میپذیرفتن که خواسته به اونجا سخنرانی کنه حتی راجع به زرتشتیان پدر من بود. یک زرتشتی واقعی بود و به این جهت ما اصلا توی نظر اسلام بود میتونم بگم بزرگ نشدیم و من وقتی رفتم زرتشتی شدم مادر من رفتم زرتشتی شدم اصلا ما پس مادر من بود که فروه رو بر من فرستاد. مادر من بود که از تهران توی جمهوری اسلامی در فروه هر خرید و بر من که همین گردانم این که فرستاد. نه مادر من میدونی که توی این خانواده های قدیم قجره چه خیلی مذهبی بودن و خیلی هنوز هم یه جور خرافات و مذهب و مادر من توی همچه خانواده بود که به رغم این که فرانسه یاد میگرفتن، تار یاد میگرفتن، پیانو یاد میگرفتن و اینها بی نهایت مذهبی بودن قجرها خیلی خیلی زیاد. اینم هنوز که هنوزه به رغم که با پدر من زندگی میکرد و اینها ولی خب مثلا یه دفعه میدیدی نماز و گاهی روزه به خصوص اون سالهای آخر. الان از وقتی جمهوری اسلامی آمده روی کار مادر من مذهبیه ولی هر روز توبه میکنه، یعنی دیگه نماز رو اینا نمیکنه و رو به خدا همیشه داره که خداوندا ببخشم این نماز ها و روزه هایی که گرفتم و اینا. من نمیدونستم که این کار ها که میکنم اینا رو میان روی کار درشه توبه میکنم بابت مسلمونی خودم میدونید و بچه های من هم همیشه نصیحت میکنه که اگر که شما مسلمون بشید نفرینتون خودش یه چیز مسلمونی این حرف ولی
یعنی به خدا رو
مسلمون مسلمون مثل خیلی آنها در ایران که خدا پرستم بیان که مسلمان باشد و گرایش به زرتشت خیلی زیاده.
تو خانواده
تصمیم
های
جدی
رو مادر
میگیره؟ تصمیم های مادر من میگم دیگه حالا شاید عکس ها رو بعدم بتونه نشون بدم اونو. مادر من مرد خونه بود حتی مثلا برق و فیوز میساخت میسو مادرم با اینکه پدرم مهندس بود مادرم درست میکرد یا اینکه مثلا وقتی میخواستن خونه بسازن مادرم بود که میرفت آهک رو درست میکرد سرکشی میکرد میلیمتر وقتی کاشی کاری میکردن و اینا نمیتونم کاشی ها رو نمیم او بود مهندس واقعی تو خونه او بود و همه تصمیم هم بکردن ایش کس جرات نداشت بالا حرفش رو بزن تا آخرین روزم همینطور بود. اونا من یادمه که من بچه بودم که ما پدرش که مرد پدر تو خونه ما مادر من اصلا اجازه نبود نداشت که مادر ببرم پدرشو بشورن خودش توی بام شست و کفن کرد بدون اینکه کوچکترین اشکی بریزه فلان. خودش این کار رو کرد. انداختم مرد تو وان نشست و بدون کوچکترین چیزی.
بچه که بودیم چیزی که تصویری که میدادن از اینکه یه دختر ایدئال چیه وقتی بزرگ میشه چی باید میشه؟ یعنی زن خوب، مادر خوب،
مادر منم همیشه میگفتش که یک چیز میگفت، میگفتش که وقتی که شوهر میکنی یک کاری کنی که همیشه ازتون پایین تر باشه، هم از نظر مالی هم از نظر خانوادگی. این همون وقتی که بود که مادر خودش بهش میگه و همین کارم هم کرده بود مادرشون، وگرنه پدر منو نمیدادن، نمیذاشتن که مادر من. همیشه میگفتش که شوهر که میکنه یک زن باید هم پایین تر از خودش باشه، هم از نظر سواد، هم از نظر موقعیت اجتماعی، و اینکه تو سرش نزن و زن تو سر اون بزنه. و مادر بزرگش میگفتش که شما وقتی که شوهر میکنید یا بعد میتونید فکر کنید که یه سگ خونه آوردید یا باغبون گرفتید و نباید بیش از این باشه موقع. اینا هم تقریبا همونطور بودن. برای اینکه مثلا من حالا من نه برای اینکه زیبایی از خواهرام و شو اینا رو نداشتم، ولی مثلا برای خواهر من که یکی از خواهرام که خیلی زیبا شوهر از دربار حتی حالا نمیخوام بگم چی، مادر من گفت نه من هرگز حاضر نمیشم که این دختر من زن یک درباری میشه، برای خاطر اینکه میزنه تو سرش. بعد موقعیت اون بزرگ بیشتر از دختر منه نمیشه، باید این یه طوری باشه که اون از این کم خواهد. همین هم شده در بین، یعنی البته من اصلا به حرف اینها ازدواج نکردم، ولی خب خواهم بگم این نصیحت هم بالاخره تو گوش آدم میمون دیگه. خیلی بیا آدم چیزی بود دیگه، به این یه خود مرد صفت ما رو بارو، ولی کن در زن این یه واقعیت هم بود که توی اون خونه سخت گیری مادر من با شاید نمیشه مستخدم، شاید نمیدونم با آدم، با خود ما در من یک روح شورش و عصیان به وجود آورد، هم علیه خانواده و هم در اجتماع. در نتیجه یعنی منو بدون اینکه خودم بخوام خلاصه به سیاست و به شورش کشوند، و این فکر میکنم که مال خیلی از خانواده های ایرانیه که بچه ها آسی بار میان، و وقتی شما عصیان میکنید توی خانواده، این عصیان اجبارا توی سرایت میکنه به جامعه.
بعد گفتی که از مدرسه که امتحان دادیم رفتیم باز دوباره فرانسه و کار تز رو دنبال کردیم، همیشه فکر میکردیم برمیگردیم ایران درس میدیم؟
اصلا و هیچ نه، من اومدم توی فرانسه. خب شروع که من وقتی که آمدم البته فرانسه میگم دیگه به خاطر همون چیز که دیده بودم کشیده شدم از همون اول به سیاست، و با اینکه خلاص شوهر کردم اونها، ولی افکار شوهر من با من نمیخورد. او بیشتر سوسیالیست بود و من از همون اول به چپ افراطی چه گرایش پیدا کرده بودم واقعا. چیز در نتیجه اون وقتا که چریک مریک وجود نداشت دوره ما، و خب بیشتر مثلا از حزب توده خوشم می آمد تا فرض کنید که احزاب دیگه، ولی من هیچی نخونده بودم اون وقت، نه از مارکس نه از لنین، یک سه چهار تاشون جزء بیشتر نخونده بودم و شد و میخوام بگم که روی عواطف و احساسات به سیاست گرایش پیدا کردم و نه روی خلاص منطق و شعور و اصلا نمیدونستم. برای من همون شکل مثل برام لنین یا مارکس و اینها رو به یک صورت ماجیک، به یک صورت افسانه‌ای چیز میکردم، واقعا خیال میکردم که اگر اونها باشن هیچ بچه ای از مادرش کتک نمیخوره، اینا تو زندگی یا هیچ وقت هیچ زنی شلاق نمیگیره که کلفتشو بزنه. میدونید چی من این همه این چیزا که دیده بودم توی بچگی از این مادر فئودال که خیلی هم شاید بیچاره اونجا با آمده بود و خیلی هم علاقه داشت، اینا تو ذهن من میامد بلکه من صحنه هایی مثلا دیده بودم، دیدم که زنی آمده بود خونه ما کار میکرد و بعد این آبستن شد و من دیدم که بچه اینو ازش شبانه همه رو تو خونه جدا کردن بردن و این فریاد میکرد بچه همون میخوام اینو نمیذاشتن گذن نمیشه باید پرورش کنم بچه دیدی این نا توی فکر میکنم که ظلم در ایران بیش از اینکه تو دستگاه های سیاسی باشه تو خانواده هاست. یعنی هیچ زن هیچ دختر بچه نیست که سرم و تجربه تو خانواده نکرده باشه. میدین این ماها تو خانواده سرکوب و تو سر دادن اون که جوراب تو درست بپوش، لباس تو درست بپوش، درست بشین، بکش رو زانوت، اینا رو ما تو خانواده تجربه کردیم این سرکوب و بعد تو اجتماع اکثر عمل نشون دادیم. و فکر میکنم که خلاصه در هر حال مؤثر بوده، در حالی که پدر من نه، پدر من همیشه مخالفت میکرد با این چه، ولی مادر من فکر میکرد که درست این رفتار بود. در هر حال کنار و همزمان با اون خوب درس هم خوندم و دکتر هم تو که گفتم دکترامو گرفتم توی روسیه جمال الدین اسدآبادی، باز روی یک موضوع نیمه سیاسی و رفرم که چون اون اولین کسی که اتفاقا در رفرم و در اسلام پیشنهاد میکنه. خب نه، من هیچ فکر نمی کردم که دانشگاه تهران من استخدام بکنه اصلا، به خصوص که با فعالیت سیاسی که کرده بودم مثلا می هراسیدم برم به ایران. بعد رفتم پرونده ما رو توی ساواک نگاه کردم و اینها یک آقای به اسم محمد سعیدی که با من هم مرده سناتور بود دوست پدر من و اون گفتش که اشکالی نداره برگردید و اینا. ما وقتی که برگشتیم ایران طبعا اوایل خیلی چیز بود و اصلا سواک به نیومد سراغ ما.
چه سالی
بود؟ 1367 بود، درست 67 بود که ما 1967 بود که ما برگشتیم و هیچ اوائل هیچ کاری نداشت. ولی شوهر من که استخدام شد توی دانشگاه و اینا همچه شروع کرد که درس دادن من در پاریس با ازدواج کردم با ناسپاسدان. وقتی که شروع کرد به تدریس کردن یک دفعه از ساواک تلفن کرد حسین زاده که همون عطار پور نمیدونم حسین که خواست به او رو به سازمان هم میگرد و بعدم یک نامه نوشتن که بده به دانشگاه که تقدیر او سرم به صلاح مملکت نیست، کاری ندارم. ولی بعد از این مدت فردوس شوهر منو صدا کرد و گفتش که خدا شما همه کار میتونید توی ایران بکنید بجز استاد، میخوای وزیر بشی من حاضرم وقت بذارم دوستم این جملاتش بود ولی نمیذارن اینا تا اینکه به نهره اینا کاری ندارم. مدت ها بعد مال او درست شده، منم رفتم به صورت هنوز من از سازمانم نیستم، فقط گاه به گاه تلفنی چیز میکرد که مثلا دیروز خانه خانم دانش به جلال رحمت چه کار میکردین دیروز، از این حرف ها شد ولی کاری به کار من نشم، به خصوص که ماها رو استخدام کردن منو اول که تو مؤسسه به صورت یک کارمند تو مؤسسه علوم اقتصادی استخدام شدم روزمزد و پیمانی، ولی که وقتی که دکتر نصر شد رئیس دانشکده ادبیات ایران یک روز به من گفتش که تو چرا درخواست نمیدی به دانشگاه؟ گفتم آقای دکتر مگه میشونه؟ گفت آره تو کاری نداشت باش، تو درخواست بده من کارتو درست میکنم، جز برای خاطر اینکه پروفسور رضا شده رئیس دانشگاه و میخوای یک مقدار مغز نمیدونم بیارن استخدام کنم تو رو مجازش. به این شکل بود که من در دانشگاه تهران بعد از 1969 بود که به عنوان استادیار استخدام شدم. ولی واقعیت که دانشگاه تهران در اون وقت یک چیز عجیب بود، باور نمی‌کنم یک سال نشد من تدریس کنم. برای خاطر چی؟ به خاطر مثلا اینکه این دکتر بیانی نامی مدیر گروه بود و دختر شیرین بیانی مثلا استاد دانشگاه بود، این نمی‌خواست که من می‌ترسید من برم مثلا درس بدم خوب باشه از مال اون بهتر باشه یا بدتر باشه، نذاشت یک سال مطلب تا اینکه او عوض شد و زریاب خوی شد مدیر گروه. میخوام بگم این چیزا بود دیگه، در حالی که خانم بیانی خیلی آدم باسوادی، اصلا چندین کتاب واقعا بزرگترین متخصص دوره مغوله، اصلا من در مقابلش هیچم. به این شکل مشروکن در دانشگاه درست دادن، تدریس کردن. حالا من اینو میخوام شما، در هر این مدت من که عادت نداشتم که در ایران که درست نخونده بودم، من اصلا نمیدستم سانسور یعنی چی. اونجوری که میخواستم درست دادم، هیچ کس جلو دار من نشد. هر کس کسی نیامد به من بگه که شما چرا این حرف زدید. به من یک درسی دادن و کشورهای تاریخ اجتماعی کشورهای عربی در قرن بیستم. خب من اتفاقا خیلی خونده بودم و اینا، چون هم خونده بودم عثمانی و اینا رو، من راجع به چیز درست دادم، مسئله یهود مارکس رو درست دادم که خودم ترجمه داشتم میکنم. هیچ کس نمیتونم بگه خشه این حرف ها زدی. جنبش چریکی سوریه رو درستم، هیچ کس عنوان زرتشتی در راستگویی آدم باید بگه اینو که هرگز کسی به من نگفت که تو چه این حرف رو زدی. چرا به مارکس اشاره کردی؟ به طوری که همینو بگم، تمام کتابایی که شروع کردم من در ایران اون وقت نوشتن و مقاله نوشتن راجع به رشته خودم که تاریخ اجتماعی دوره قرن 19 و مشروطیت بود و اینا، اصلی جمال الدین نام شروع کردم. شروع کردم من مقالاتم رو چاپ کردن، اولین کتابم رو چاپ کردم به نام از ماس که بر ماس، راجع به جنگ های ایران و روسیه اول. خب اون کتابی که من چاپ کردم با ترجمه های خیلی زیاد، نمیدونم هرگز الانم که بخوام 5 بار چاپ شده، الان بخوام چاپ ششم بکنم، هر یک کلمش عوض نمی کنم. نمیتونم بگم که من در دوره شاه چون سانسور بود این واژه رو اینجوری نوشتم، چون نه، من تحقیق تاریخی رو همون جور کردم، همون طور چاپ شد. به رغم اینکه کاسه های گرمتر از آش الان میارم بهتون نشون میدم چون دارم، شروع کردن توی روزنامه های ایران، کیهان، اطلاعات، نمیدونم همه این روزنامه که این بی وطن، این خانم ناطق، چرا وطن فروشی میکنی، می هم پر از این حرفا. ولی کی نوشت اینو؟ حتی ساواک ننوشت اینو، اینو سپانلو شاعر بله به اسم چیز، به اسم جالود، نمیدونم مظفری، اسم فلسطینی انتخاب کرد و نمیش. اینو اون که توی روزنامه دیگه الان نجمی نوشت که تاریخ ایران رو که یک جمعیت کتاب نوشت به اسم تاریخ تهران، یه مورخ نوشت، نه اینکه ثابت. اما وقتی سپانلو برداشت نوشتش که اینو چرا در آدم به این بیشرفی که به عباس نژاد نایب السلطنه توهین کرده برای اینکه میخواد به ولیعهد توهین کنه، نگاه کنید شما میارم الان ببین استخدام میکنی انگولک کرد سواکو رفته رفته و سازمان امنیت رو نسبت به من برای که سواک میدست من چپیم میدونست. من گفتم بارها تلفن آقای حسینزاده میگفت که من رفتی اونجا چی کردم، میدونست. کاری نداشت، کاری نداشت، چون که حتی یک بار یک کسی بهش به دکتر نس گفته بود که آقا این چه وضعیته، این حمید عنایت و همای ناتو اینا که دیگه اصلا آبرو در سازمان امنیت نداشتن. من که هم میرم هرچی دهنشون در میاد سر کلاس درس میدم، نس بهشون گفت آه این همه شما آدم دارین که اونجور که میخواین درس نبیدن دو نفر ماکس هست، چه اشکالی دارن؟ میدونین ما هم بگم حتی به شوخی و هیچ کس، هیچ کس هر از منو چیز به این نگاه کنید. در شما کتابامو چاپ کردیم و مقالاتمو چاپ کردم و یکی از نمیشم گفت کلاس من بی نهایت کلاس های پر جمعیت بود، حتی شد که 400 نفر بود که گرفتن دیگه، گفتن یعنی علوم اجتماعی مخالفت کرد و اینا. دکتر صدیق گفت این چی کلاسی، یعنی که چون ما دیگه اجازه نمیدیم برن اونجا استونس. اون وقت آزاد بود از همه جمعه کار ندارم. بنابراین من سرکوب علمی هر گز با شوبر باشد. در این دوره آقای یار شاطر فکر میکنم که یادش باش ما رو دعوت کرد به یک بار به دفتر دکتر باهری. من باهری وزیری وزیری بود یه خیافه به جایی آمد برای یک دارت المعارف همین آنسیکلوپید از دانشگاه. منم مثلا پنج نفر بودیم از گروه تاریخ. من بودم، دکتر زریاب بود، دانش پژوه بود، ایرج افشار بود، همین که آقا ما میخوایم یک دارت المعارفی درست بکنیم و فلان و این حرف و اینا همکاری میکنیم. که من احمد اونجاست که از خودم انتقاد برگشتم گفتم که آقای ایران شاطر تو مگر که میشه که گفت شما میتونید آزادانه هرچی که میخواید و اینها بگید. گفتم چرا شما دروغ میگید؟ آیا میشه که راجب مزدک نوشت؟ آیا من میتونم راجع میرزا رضا کرمانی حرف بزنم و ازش دفاع کنم در قتل ناصرالدین شاه؟ بیچاره رو شده به تیتی به تو افتاد جلوی باهری و زریاب خویی هم بعدش گفتش که دارت المعارف فرق میکنه با کتاب نمیشن، چون دارت المعارف همه تاریخ رو در بر میگیره و واقعیت همه تاریخ رو دولت ایران نمیذاره اونجور که آدم میخواد بنویسه. ما باید انتخاب بکنیم. بعدم با تدریس جور در نمیاد. دو سال به ما از دانشگاه مرخصی بگیم هر کسی بره. میخوام بگم که ما در کار شکنی کردیم در کاری آشاته و آمدیم بیرون. حتی یادم اگه این دکتر باهری من گفتش که تو خیام کنی که ما نمیدستیم تو کی هستی صداد کردی ما هایی من زنگ بزنم پرونده بیارم. و میخوام همه این شروعی های ما رو با تحمل کردن تو هیچ اشکالی تا 1355 پیش نیام. سوالی اگر از این مدت
ما سنم اون دوره که درس میداریم چطور
فعالیت
سیاسی
میکردی؟
یعنی رسمی
یا
اینکه همون
تو بیره؟ من هرگز فعالیت سیاسی میکردم. نمیکردم. و اینه عجیب، من هرگز فعالیت سیاسی نمیکردم ولی مشخص بود که عقاید سیاسی دارم، چون مثلا فرض کن چهره استعمارگر رو که مثلا سعی میکردم تا جایی که میتونم مثلا توی نوشته هم یه جمله هم که بوی چپی بده نتونه نوشته های تاریخ ما، ولی شروع کردم در اون دوره علاوه تو مجله نگین مقاله های نیمه سیاسی نوشتم، شدید بوی سیاسی میداد و تند. مثلا بی بی خانم که یه با اسم مستعار بی بی خانم یک مقاله نوشتم جام جهانی که آرژانتین که رفته بودن اونا شروع کردن که بعد تو این آرژانتین این همه آدم میکشن شکنجه میدن فلان این حرفا اینا رفتن خلاصه رفتن شکنجه چیز بکنن شرکت بکنن از این چیزا وقت شکنجه های آرژانتین شهر دادن. یا مثلا یک مقاله نوشتم به براج به دوستم که توی زندان بود توی اولش قفصی با این مثلا شروع کردم نمیدونم خیلی توی مجله نگین و اینا خیلی یکی با این حال اونم باز الان دارم میارم بهتون نشون میدم. مثلا اتفاقات سیاسی که خب چیز بود این بود که دکتر نصر آمد به من گفتش که بیا یک سخنرانی بکن راجع به خاورمیانه. گفتم آقای من از سخنرانی و اینا هستم. گفت چرا شاگردان میان و فلان راجع به مصر و جنگ مصر و اسرائیل پیش در آمدش من رفتم خلاصه راجب جمال عبدالناصر یک سخنرانی کردم توی تالار فردوسی 800 نفرم آدم اومدن خیلی زیاد بود وقت من. آخرش گفتم که آره خلاصه جمال عبدالناصر وقتی که مرد و اینها قصری از خودش باقی نداشت کاخی از خودش باقی نداشت برای اینه که خلاصه قبرش به صورت امامزاده همه مردم میرن و مثلا خواستم که فرض کنید که یک اشاره سیاسی کرد و جمال امروز وقتی فکر میکنم که من آدم بودم از جمال عبدالناصر دفاع کردم از خودم نفرت پیدا در مقابل واقعا نفرت پیدا میکنم. و خب مثلا فرض کنید همین حال بین خودمون باشه دانشگاه این آقای نهاوندی دستور داد اون وقت رئیس دانشگاه به این نقیبی که بر دکتر روزنامه اطلاعات فحش کرد این ورداش عکس ما را انداخت تو روزنامه اطلاعات، آبرو بر ما نذاشت که آره از یه سوالایی که اصلا از من کسی نکرده بود، چون بچه اصلا جرأت نمی‌کرد. اینا بود، بازم با من کار نشد. نمی‌خوام بگم بازم من رفتم سر گلاس درسامو دادم، هیچ کس مزاحم من در همه این مدت نشد مطلقا. نمی‌خوام بگم که یک حرف می‌خوام با شما بزنم، من در ایران در تدریسم آزادتر بودم تا امروز در تدریسم در دانشگاه پاریس. به واقعیت. اما این به اون مفهوم نیست که اون رژیم ایزا. حالا من برای این که حالا اگه باز در این مورد سواله تا من برسم به 1956
این دوره که دست به دونی نمیشه، با چه کسایی نشست و برخواست داشتی؟ چه
تیپایی رو؟ بله، نشست و برخواست های ما نشون میداد که حالا دوگانه از یک سو نشست و برخواست ما، یعنی دوستان ما غلام حسین ساعدی، نمیدونم هزارخانی و همه این اپوزیسیون میشه، اپوزیسیون روشن فکر. مثلا من وقتی که کتاب چهره استعمار کرد ترجمه کردم، تقدیم کردم به جلال آلمت، این اپوزیسیون دوره شاه که یا زندان رفته یا زندان میرفتن فران همش میبینید. خب از توی دیگه معاشرت ما با عنوان دانشگاهی با همکاران دانشگاهی من بود میرفتن کمتر. من مهمانی های ما که میده مهمونی ها که میدادیم در ایران با دکتر آگاه، دکتر عالی خانی، آقای خسرو شاهی که هنوزم اینا بودن، نازی دیبا، نمیشد که ما مهمونی بدیم نازی خانم نباشه. الان من اینجا توی اتوبوس 400 پیش بیدم فریدم یخش کدن نازی بگم نازی اون دوستشو مرتب، یعنی میخوام بگم هر ماه هم دیگر میدید. اونا میدونستن من چقیم، شوخی میکردن با من و فلای حرفا، من هم میدونستم که اینا دست راستی هم شوخی میکردن باید. هم دست چپی بودن من شوخی بود، هم دست راستی بودن اونا شوخی بود. به قول اشرف به یک به چیز گفته بود که به مجید رهنما، به مجید رهنما و فریدون و هویدا که اون مهدا خواست از دست شب لبنان اومده بودن، خب از یکی شنیدم که رئیس جمهور گفته بود که اینا کمونیستای رسمی ما هستن، اوفیسیل ما هست. با ما هم رسمی نبودیم ولی همیشه حالا که خیلی شو داشت، میتونید خیلی قشنگ بود. مثلا یه همیشه توی مهمانی خیلی گنده آقای خسروشاهی، بنده هم دست چپی خود یه دکور بود، مثل دکور میشدیم. این بود برای اینکه ما از چپ هیچی نمیشناختیم و ایراد بزرگی که امروز میشه به نظام شاه گرفتیم بود. چرا نذاشتی من لنین بخونم؟ من از لنین وقتی برگشتم که لنین رو خوندم، میدونید روزی من برگشتم که تو پاریس نشستم 45 جلد لنین خوندم و وحشتم گرفتم. من روزی دیدم تونستم مارکس رو قضاوت کنم، دیدم این اصلا مثلا با لنین نمیخونه، چی بعضی چیزای قشنگ داره بعضی چیزای دپسه داره که اینجا نشستم بعد من باور نمیتونستم هرگز بکنم که مثلا مارکس گفته باشه آزادی یکیست، تجاوز به هر گوشه آزادی، تجاوز به نفس آزادیست. و این با کامونیست نمیخونستم. من اینجا این حرف باشم، این ایراد خیلی بود. من اگه تو ایران میدستم شریعتی میذاشتم مناسک حجش رو میخوندم، اصلا اسمشون هم بودم هرگز هم نبردم، چون من هیچ وقت مذهبی نبودم، هرگز من در زندگی مذهبی نبودم، دیدین مطلب بودم. بنابراین نمیشه گفت که ما معاشرتم حتی تا آخرین روزای انقلابا من با خسرو شاهی و نمیدونم که تا نرفته باشن اینا عالی خانی زودتر با آگاهینا معاشرتم و این صداقت رو داشتم که هرگز از دست چپ دوستان دست راستم پنهان نکرد. من روز اولی که آمدم فرانسه هنوز فدایی بودم، اول به شاهدان زنگ زدم، به اول خون شاهدان این چیزو داشتم. خودشم میدونم و هرگز دوستیمو در تمام دور انقلاب با شاهدان نبایدم، با اینکه او یه افکار دیگه ای داشت، من یه افکار دیگه داشت. اما خب میرسیم به دوران 1956 که وضع من عوض شد.
با
آل احمد درستی میدانش کارینا نزدیک بودیم؟ با آل احمد خیلی من نزدیک بودم، برای خاطر اینکه نه به خاطر افکارش ها، برای اینکه اولا آل احمد برخلاف اون تصوری آدم بسیار بسیار شارلاتان بود. با شما که میشست اینجور حرف میزد، با من اینجور حرف میزد، و با آل احمد من وقتی اروپا بودم آشنا شدم، برای اینکه می آمد می رفت و اینها. خب وقتی که می آمد اون خونه ما می موند، حالا من یه نمونه برای شما بگم، وقتی که یکی از بارهایی که آمد به فرانسه، فریدون هویدا کارانتینش رو یعنی قرنطینه خودشو چاپ کرده بود و این کتاب جایزه گرفته بود، به من گفتش که آل احمد که هما آیا می توانی من رو با فریدون هویدا آشنا بکنم؟ من از آقا ماشنا نیستم باشم و من چجوری میتونم تو رو با هویدا آشنا بکنم؟ حال تلفنی که ما تلفن کردیم وقت تو یونسکو کار میکنم هویدا بهش الانم دوستی ما از این نظر من خیلی با الان با فریدون دوست هستم و هر دفعه میاد پاریس رو میبینم. گفتم که چیزه، تلفن کردم بهشون، گفت شب بیاین خونه ما. اون وقتم خونه خیلی زیبایی داشت هویدا در اینجا، اینه هایت قشنگ و اینها که مرتب هم از دوستان سمیشم بالا از اشتر کنیم، دوستان سمیمی رو بریدون بودن در این دوره با مجید و مرتب شرف خونش بودن. بعد ما رفتیم خونش، ما رفتیم خونش و شما نمیدونین این جلال آل احمد الان هست و بیدا ببرسی نداشت، یعنی چنان مجید اینو میخوند، چنان با فریدون عبیدا چیز بود که اصلا من هم تو مونده بودم، میدونید؟ یا جلال آل احمد وقتی که میخواست بره شوروی بلند شد در پاکروان که اون وقت رئیس سازمان امنیت بود، با دوستی خیلی جونجونی داشت با پاکروان و پاکروان کارت بلانش دادش که آقا بره تو شوروی. به ما منو که دعوت کردن شوروی برم برای اسناد ترکمنچای این همه استراکه، من اجازه نداشت. من دانش پژوه که بودیم به من گفت نمیشه بری. الان میگم اسم اون آقایی هم که آمد با ما مسابقه کرد، گفت برای اینکه تو پرونده داری؟ این آقای دانش پژوه نداره، بذار هرچی میخواید دانش پژوه بره بعد بیاره، یا اگه میخواید برید برگردی و در ما مقاله بنویسی تو کیهان و بگی. گفتم من حاضر نیستم. گفت خب اصلا نیستی نمیتونی بری، من هنوز اون پاسپورت جزوزم. خب ولی ایشون میرفت میامد، ایشون در دستگاه سازمان امنیت کمتر مسئله داشت تا ماها. این اشتباه ها نکنید، اصلا ثبات پایین کار نداشت. چرا؟ برای اینکه آخونزاده بود آل احمد و نمیخواست آخونده رو برنجونه ثبات. آل احمد تو خونهش درست ویسکی میخورد ولی با عبا ویسکی میخورد، میدونید؟ و ادهی من اصلا یعنی مهناز خانم باید بازنگری کرد این آدم ها رو. نمیشه همینجوری گفت آل احمد مرد. نه، آل احمد بس شناخت واقعا. و خواهید دید که چند چه آل احمد وجود داره. یه آل احمد که طرفدار رژیم هم وجود داره و آل احمد و رژیم بی نهایت پارس میداره و اینکه زده تودهی ترین عنصر ایران بود آل احمد، میدونی؟ و برای مبارزه با کمونیسم بهترین چیز آل احمد بود بر رژیم که تو سر ما بزنه آل احمد. با ما با اینها تو ایران دیگه، وقتی که من رفتم ایران رفته آل احمد مرده بود، به سیمین دانشگاه رو میدیدیم، سیمین دانشگاه رو میدیدیم که البته افکارشون خیلی فرق با آل احمد بود. اینو پرسیدید از من؟ راجبشون من همیشه برای اتفاقا من راجب آدمت هیچ وقت خوش فکر نبودم. باید کتابم بهش تقدیم کردم. چرا تقدیم کردم؟ برای اینکه این کتابی که من ترجمه کردم یک اینها شریعتش رو کرده و ترجمه کردن فرانسش قبل نداد. بعد آدمت من گفتش که نمیتونه اینا تو بخواه هی زور زد و چیز کرد که ما اینو خلاصه ترجمه من ترجمه کردم. وقتی ترجمه کردم این چاپ شد آدمت مرد و در نتیجه به نام من دومی همکاری که با اینها کردم این بود که اینا در 1347 آمدن کانون نویسندگان رو به راه انداختن و امضا جمع کرد و من جزو کسانی بودم که آل احمد که آمد امضا بگیره برای کانون من امضا دادم با ساواک با من همه این مدت تو دانشگاه بودم جدا با من عجیز نکرد من ندیدم
کانون
رو بعد ساواک گرفت همون یک ماه یک سال نکشید که گرفتن و ادهی رو انداختن زندان و دوباره اون وقت ماه در 1356 بود که اون دیگه داستان واقعا خیلی عجیب غریبه که اشتباه دارد دولت.
خب حالا پس بریم به
اوایل
انقلاب.
اولا
کی شروع شد که فکر کنیم که اوزا داره ملتحب میشه به تمام یا تغییرات داره جدی میشه یعنی اطلاعی این جریانات رو که
من اتفاقاً تو جزء اسنادم هستشو اینا حالا به شما نشون میدم که چه فریب ما خوردیم کجا اون چی که من نمیتونم این کی شروع شد نمیتونم اما اون چی که من میتونم بگم یعنی خودم شاهدش بودم قضاوت دیگه چیز دیگه نمی کنم چون ممکنه که یک حرف بزنم که از در تاریخی نادرست باشه و نمی خواهم که این پروندم ببینم در اینجا اون چی که میگم سعی میکنم اون چیزی باشه که واقعا شاهدش بودم که پنج